دل کا ہر سوک دا وفا خبر کری خوف خلا قدم نکتی قدلار سا بس لار
سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. سرپرست وزارت امور خارجه طالبان در دیدار با شارزافر سفارت پاکستان در کابل ابراز امیدواری کرده که حکومت جدید پاکستان با پالیسی های مثبت گام های سازنده را در زمینه تقویت روابط با طالبان بردارد. حافظ ضیاء احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان در شبکه اکس یا توییتر سابق نوشته که امیرخان متقی و عبیدالرحمن نظامانی دیروز ملاقات کردند. او به نقل از نظامانی افزوده که حکومت جدید پاکستان تلاش میکند که در زمینه حل مشکلات مشترکاً کار کند. شارزافر سفارت پاکستان در هفته جاری با ملا شیرین آخوند والی طالبان در قندهار که از افراد نزدیک به ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان است نیز ملاقات کرده بود. مقام‌های حکومت سابق پاکستان طالبان را متهم کرده بودند که در زمینه جلوگیری از حملات از قلمرو افغانستان به پاکستان با اسلام آباد همکاری نکردند. مقام‌های پاکستانی همچنین ادعا کرده بودند که جنگجویان تحریک طالبان پاکستان در قلمرو افغانستان پنهان شدند و از آنجا حملات به پاکستان را طرح‌ریزی می‌کنند. اما حکومت طالبان این ادعا را رد کرده است. مارکو روبیو سناتور آمریکایی از کانگرس ایالات متحده ای آمریکا خواسته که کمک‌های مالی آمریکا به افغانستان را تا زمان متوقف کند که اطمینان حاصل شود که به دست طالبان نمی‌افتد. این عضو جمهوری‌خواه مجلس سنای آمریکا گفته که لایحه‌ای را به کانگرس ارائه کرده تا پول مالیدهندگان آمریکایی به دسترس به گفته او تروریستان در افغانستان قرار نگیرد. از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 2 سال گذشته، ایالات متحده آمریکا بیش از 2 میلیارد دلار کمک نقدی به افغانستان فرستاده. سازمان ملل متحد گفته که کمک‌های نقدی آمریکا و سایر کشورها به یک بانک خصوصی در کابل منتقل می‌شود و سپس از سوی مؤسسات خارجی در امور بشری به مصرف می‌رسد. شماره از سناتوران جمهوری خواه و دموکرات آمریکایی در نامه به رهبران کانگرس آن کشور خواستند تا ویزای بیشتر به افغانهایی که با آمریکایی ها در افغانستان کار کرده بودند صادر شود. آنها گفتند که پیش از پایان روند صدور ویزای خاص مهاجرت به افغانها باید اطمینان حاصل شود که ویزاهای بیشتر در اختیار افغانهایی قرار می گیرد که در طولانی ترین جنگ تاریخ آمریکا در کنار عساکر آمریکایی کار کردند. در این نامه که آن را خبرگزاری اسوشیتد پرس دریافت کرده، بیش از 12 سناتور جمهوری خواه و دموکرات گفتند که کانگرس آمریکا باید تعداد ویزاهای خاص مهاجرت به افغانها را افزایش بدهد. آنها تأکید کردند که پیش از پایان سال مالی یعنی تا ماه سپتامبر به 20,000 ویزای اضافی نیاز است. در نتیجه غرق شدن یک کشتی حامل پناهجویان در بحیره مدیترانه در نزدیک ایتالیا حداقل 60 تن کشته شدند. از این رویداد دیروز گزارش شده و شماری از نجات یافتگان گفتند که انجن کشتی 3 روز پیش خراب شده بود. این پناهجویان می‌خواستند که از لیبیا به اروپا بروند، اما کشتی در نزدیک جزیره سیسیلی در ایتالیا پس از خراب شدن غرق شد. 25 تن از سرنشین‌های این کشتی نجات داده شدند. در جریان 2 سال گذشته بیش از 2500 تن از پناهجویان قبل از رسیدن به اروپا در اثر غرق شدن در آب‌های مدیترانه کشته شدند. قرار است که تیم ملی کرکت افغانستان در اولین بازی سلسله رقابت‌های 20 اووره امروز در برابر تیم آیرلند به میدان برود. این بازی ساعت 8 شام به وقت کابل در استادیوم کرکت شارجه آغاز خواهد شد. بازی دوم بین این دو تیم روز یکشنبه و بازی سوم و نهایی روز دوشنبه این هفته برگزار می‌شود. در ترکیب بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان که کرکت بورد این کشور برای رقابت‌های 20 اووره در برابر آیرلند اعلام کرده، راشد خان و مجیب الرحمن بازیکنان معروف افغان شاملند. راشد خان حدود 4 ماه پیش پس از رقابت‌های جام جهانی کرکت سال 2023 مورد عمل جراحی کمر قرار گرفت و بر اساس توصیه دکتران از اشتراک در مسابقات کنارگیری کرده بود. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که تاجران افغان میگویند که ایجاد موانع از سوی پاکستان در مسیر ترانزیت کالاها باعث شده که آنها به راه‌های بدیل در ایران رو آورند.
تقریبا 6-7 ماه قبل حکومت موقت پاکستان یک سلسله تجهیزات و قوانین جدید برای ترانزیت افغانستان وضع کرده که او بسیار طاقت فرسا است.
پارلمان اروپا بار دیگر در مورد بحران بشری و حقوق بشری در افغانستان شدیداً ابراز نگرانی کرده.
مکاتب بستن، پوانتون ها بسته، اجازه کار نیست، اجازه بیرون رفتن نیست. هر روز بالای این بس میشه، اما هیچ گونه عمل کرد مثبت را ما ندیدیم.
بانک جهانی میگوید که هند و پاکستان وارد کنندگان اقلام تجارتی افغانستان تحت حاکمیت طالبان در سال 2023 بودند.
در کل مشکلات تجارتی با پاکستانی است که پاکستان به دلایل سیاسی وقتی که گذرگاه های مثلا سپین بولدک یا ترخمه بسته می کنه، در اینجا امتعه تجارتی هم بند می مانه.
در برنامه حقوق اساسی و بشری هم می شنوید.
در قانون اساسی افغانستان همه اربای افغانستان، همه زن و هم مرد حق دارند تا تعلیم و تحصیل نمایند.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اعضای پارلمان اروپا بار دیگر در مورد آنچه که بحران بشری و حقوق بشری در افغانستان خوانده شده شدیداً ابراز نگرانی کردند. این پارلمان دیروز با تصویب قطعنامه‌ای از طالبان خواسته که اعدام در محضر عام، آزار، وضعیت و پالیسی‌های تبعیض‌آمیز به خصوص علیه زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی را متوقف کنند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
درباره آنچه تخطیه های حقوق بشری به خصوص نقص حقوق زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان خوانده می شود، در نشست پارلمان اروپا به روز پنجشنبه بحث شد و قطعنامه به تصویب رسید. پارلمان اروپا در خبرنامه می گوید که طالبان سیستم قضایی افغانستان را از بین بردند، به قصد دستور دادند قوانین شریعت را به طور کامل تطبیق کنند و زنان و دختران را از زندگی عمومی عملا حذف کردند. اقدامی که به گفته اعضای پارلمان به آزار جنسی و آپارتاید جنسیتی تبدیل می شود. طالبان قبلا گفتند که به رعایت حقوق زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلامی متعهدند. این گروه همچنان گفته که حقوق همه زیر سلطه طالبان در افغانستان تامین است. اعضای پارلمان اروپا از طالبان خواستند که فوراً مشارکت کامل و برابر زنان و دختران را در زندگی عمومی به ویژه دسترسیشان به آموزش و کار را احیا کنند. طالبان پس از بازگشت و قدرت در افغانستان در بیش از 2 سال گذشته، دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس پوانتون ها را نیز بر روی دختران بستند. طالبان همچنان زنان را از کار در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی و دفترهای ملل متحد در افغانستان منع کردند. در خبرنامه پارلمان اروپا از طالبان نیز خواسته شده که مجازات اعدام را لغو کنند و اعدام ها در محضر عام، آثار اذیت و پالیسی های تبعیض آمیز به خصوص علیه زنان و اقلیت های قومی و مذهبی را توقف دهند. در این حال رویا دادرس، یک فعال حقوق زنان، میگوید که جامعه جهانی باید بر طالبان فشار آورد تا این گروه محدودیت ها علیه زنان را بردارد.
مکاتب بستن، پوانتون ها بسته، اجازه کار نیست، اجازه بیرون رفتن نیست. این همه هر روز بالای این بس میشه، اما هیچ گونه عمل کرد مثبت را ما ندیدیم. امروز پارلمان اروپا بالای این بس میکرد. 2 سال میشه میگذرد از این حالت افغانستان. چرا جامعه جهانی، تمام کشورها با هم یک دست شده بالای طالبا فشار وارد نمیکنند که از این کارهایی که در مقابل زنان انجام میدن دست بکشند؟
قانونگذاران اروپایی تاکید کردند که هر گونه تعامل اتحادیه اروپا با طالبان تنها تحت شرایط سخت تعیین شده توسط شورا و بر مبنای توصیه های ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، می تواند حفظ شود. هیچ کشوری هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. رعایت حقوق بشری به خصوص حقوق زنان و دختران و ایجاد حکومت همشمول از شرطهای جامعه جهانی برای به رسمیت شناسی حکومت طالبان دانسته می شود.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شماری از فعالان حقوق بشری در ایران میگویند که حکومت ایران مهاجرین به خصوص کودکان افغان را مجبور به خدمت نظامی کرده. خبرگزاری حقوق بشری ایران هران آباد نشر گزارش در مورد از جذب و استفاده از کودکان افغان زیر سن 18 سال و فرستادن آنها به جنگ سوریه از سوی حکومت ایران در چوکات لشکر فاطمیون ابراز نگرانی کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
گروهی از فعالان حقوق بشر در ایران میگوید که حکومت ایران مهاجران به خصوص کودکان افغان را با وعده پاداش مالی و اقامت قانونی مجبور به خدمت نظامی کرده و به جنگ سوریه فرستاده است. در گزارش گروهی از فعالان حقوق بشر در این ایران که از سوی خبرگزاری حقوق بشری ایران هرانا مربوط این گروه نشر شده، از جذب و استفاده کودکان افغان زیر 18 سال در جنگ سوریه ابراز نگرانی کرده است. این گزارش روش طولانی مدت حکومت ایران در بکارگیری کودکان سرباز در درگیری های مسلحانه با ویژه استفاده از کودکان افغان در لشکر فاطمیون را بازگو کرده است. گزارش هرنا همچنان می افزاید که این گزارش مجموعه از نقض قوانین بین المللی بشردوستانه، قوانین جنگ و حقوق کودکان است و عمق دخالت ایران در جذب آموزش و اعزام کودکان به مناطق جنگی را آشکار می کند. به گفته گزارش فعالان حقوق بشر در ایران، هدف اصلی این گزارش افشای به گفته آن استعمار سیستماتیک جمعیت های آسیب پذیر با تمرکز ویژه بر مهاجران و کودکان افغان توسط نیروهای نظامی و شبه نظامی وابسته به ایران است. تمرکز اصلی این گزارش که توسط بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر ابتکار پاسداران و خبرگزاری هرنا تهیه شده روی موضوع استفاده از کودکان افراد زیر 18 سال به طور خاص در صحنه جنگ است و عمدتاً افغانها و بعضاً پاکستانیها را شامل می شود. گزارش می افزاید که ایران کودکان افغان را در لشکر فاطمیون و گروه پاکستانی را در لشکر زینبیون استخدام کرده است. یافته های این گروه نقض چندین قانون بین المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک را که تصریح میکند کودکان زیر 15 سال نباید به کار گرفته شوند یا در درگیری ها استفاده شوند مستند و برجسته میکند. برخی افغان های مقیم ایران در صحبت با رادیو آزادی میگویند با افراد روبرو شدند که از ایران در لشکر فاطمیون به جنگ سوریه فرستاده شده بودند. یکی از این افغان ها که نخواست نامش را در گزارش بگیریم چشم دید خود را در این مورد بر رادیو آزادی چنین حکایت کرد.
ما چند قبل یک بار دیگه ما را گرفتم خداگاه بگیم یا سر خوردیم مرشان در راه با کسی منی پاش اوگار بود مستلای ما شما لنگ بود لنگ میگشت باز پاش فرمی خورده بود او را مامور بالا کرد و گفت ما حالا چی کردیم سوریه رفتیم به گروه فاطمیون بودم دیگه پسر آباد برد و از یه آباد باره الاش کردم.
کارشناسان امور سیاسی و دیپلمات های پیشین افغان بر رادیو آزادی گفتند که هیچ کشور حق ندارد کودکان اتباعی کشور دیگر را با سوء استفاده از مجبوریتش به جنگ بفرستد. غاز جانباز دیپلمات پیشین افغان در روسیه و آگاه مسائل سیاسی اما میگوید هیچ کشور حق سربازگیری از کودکان مهاجر را در کشورهایشان ندارند و با گفته او نیاز است تا سازمان های بزرگ بین المللی برای رسیدگی به این مشکل اقدام کنند.
اخبار در رابطه با این که از کودکان زیر سن افغان در کشورهای مختلف من جمله ایران و پاکستان استفاده های سو صورت میگیره وقتاً فوقتاً مواصلت میکنه. کشورهای غیر نه تنهایی که حق ندارن از اتباع کشورهای مجبور کشورهای که در حال بد قرار دارن از اونا سو استفاده بکنن و چی خاصه ای که باز کودکان زیر سن این کشورها با جبهات 100% مرگ فرستاده شون که این نقص مستقیمه حقوق بشر و حقوق کودک است.
او تاکید میکند که مراکز دفاع از حقوق بشر با ویژه سازمان های دفاع از حقوق کودکان در این زمینه توجه جدی کرده و مراجع محاکماتی بین المللی از نقض حقوق کودکان و اعزام آنها به جنگ اطلاع پیدا کرده و کشورهای مستبد و حاکمانشان را که از سوی کودکان سوء استفاده کرده را به مسئولیت بکشاند. حکومت ایران تاکنون در این مورد چیزی نگفته است. اما پیش از این جان باختن شماری از افغان ها در سوریه در چوکات لشکر فاطمیون را تایید کردند. این در حال است که حدود 1.5 ماه قبل برخی از رسانه‌های ایرانی گزارش دادند یک افغان که یک جنگجوی سابقه دار لشکر فاطمین بود در سوریه کشته شده است. خبرگزاری فارس گزارش داده بود که این فرد سید حمزه علوی نام داشته و متولد ولایت پروانه افغانستان بوده است. لشکر فاطمین شاخه‌ای از سپاه پاسداران قدس انقلاب اسلامی ایران به شمار می‌رود که هزاران شهروند افغانستان را برای جنگ سوریه استخدام کرده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی ایالات متحده آمریکا قرار دارد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تجار افغان میگویند که ایجاد موانع از سوی پاکستان در مسیر ترانزیت کالاها باعث آن شده که برای بدیل در ایران روی آورند. آنها میگویند که در حال حاضر بسیاری کالاهای تجارتی افغانستان را از مسیر ایران وارد میکنند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
تاجران افغان پس از وضع محدودیت ها از سوی پاکستان به مسیر بدیل در ایران رو آوردند. خانجان الکوزه عضو هیئت رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید با آن که تاجران افغان مسیر ترانزیتی جدید را در پیش گرفتند، اما در بخش ترانزیت در ایران نیز مشکلات وجود دارد. برای جستجوی راه‌های بدیل و جایگزین پاکستان، نخست در زمان جمهوری مخلوعی افغانستان تلاش‌های صورت گرفت. در آن زمان توافقنامه بندر چابهار بین افغانستان، ایران و هند امضا شد و بر اساس این توافقنامه هند پذیرفت که 100 میلیون دلار در این بندر سرمایه گذاری کند. تاجران افغان میگویند پاکستان هر از گاهی در برابر انتقال کالاهای ترانزیتی آنان موانع ایجاد میکند و راه‌های خود را میبندد. به گفته آنها این مشکلات باعث شد که به مسیر بدیل در ایران رو آورند. خانجان الکوزهی در این باره بیشتر گفت.
تقریبا 6-7 ماه قبل پاکستان، حکومت موقت پاکستان یک سلسله تجهیزات و قوانین جدید برای ترانزیت افغانستان وضع کرده که او بسیار طاقت پرسا است و تاجر افغان او را برآورده نمیتواند. به می خاطر اکثر تاجر از رای ایران کوشش میکنند که اموال خود را برند، چیزی که ایرانی گفته واقعا دقیق است. تجارت ما از امور را زیاد شده، هم تجارت داخلی ما به ایران زیاد شده و هم ترانزیت ما.
گذرگاه چمن اسپین بولدک و عبورگاه انگور اده اخیراً بسته شده بود که بر تجارت و ترانزیت از مسیر پاکستان تأثیر منفی گذاشت. حکومت موقت پاکستان در نوامبر سال گذشته فیصله کرده بود که هیچ افغان بدون پاسپورت و ویزا اجازه ورود به آن کشور را نخواهد داشت. سپس هزاران معترض در اعتراض به این فیصله مسیر اسپین بولدک چمن را بستند. خانجان الکوزهی میگوید که کالاهای تجاری از طریق بندر چابهار ایران به گونه منظم انتقال نمی شود و به این دلیل مجبورند که بسیاری کالاها را از مسیر بندر عباس انتقال دهند که نسبت به چابهار خیلی دور است. او افزود
مشکلی که وجود دارد در ایرانی است که ایران بندرهایشان هم چابهار و هم بندر عباس زیر تجارت امریکا هستند. صحیف اموال دو طرف نوشته نمیشه، دالر تیتی نمیشه و بالاخره ما مجبور هستیم که از رای جبل علی اموال یک دفعه در جبل علی تخلیه کنیم و بعد از او از رای ایران به افغانستان بریم.
از سوی دیگر نواب امیرزای تاجر افغان میگوید که اگر موانع از میان برداشته شوند، استفاده از بندر چابهار برای تاجران افغان خیلی سودمند است. در همین حال مقام های ایرانی گفتند که در نظر دارند تا خط آهن را از بندر چابهار تا نیمروز گسترش دهند. با این اقدام جریان انتقال کالاهای تاجران افغان سرعت خواهد یافت.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
بانک جهانی میگوید که هند و پاکستان وارد کنندگان اقلام تجارتی افغانستان زیر حاکمیت طالبان در سال 2023 میلادی بودند. اما در گزارش مفصلی این بانک گفته شده که صادرات افغانستان به هند افزایش و به پاکستان کاهش یافته است. همکارم فرشتنگاه در این گزارش تفصیلی به حجم صادرات و واردات افغانستان و تأثیر آن بر زندگی مردم عادی تحت حاکمیت طالبان تمرکز کرده.
بانک جهانی میگوید که صادرات مواد غذایی افغانستان به هند در سال 2023 در مقایسه با صادرات این کشور زیر حاکمیت طالبان به پاکستان به طور چشمگیر افزایش یافت. در گزارش سالانه این بانک تحت نام بررسی اقتصادی افغانستان که در 10 مارچ نشر شد، آمده است که صادرات افغانستان به هند از جنوری 2023 تا جنوری 2024 22% افزایش را نشان می‌دهد، در حالی که در این مدت صادرات افغانستان به پاکستان 18% بود. پاکستان همسایه افغانستان همواره از عامیان نزدیک طالبان خوانده شده. اما چرا صادرات افغانستان زیر حاکمیت طالبان به هند افزایش یافته اما با پاکستان کاهش؟ طارق فرهادی آگاه امور اقتصادی چنین پاسخ می‌دهد:
هند صادرات افغانستان کم شده بود و در این مدت و همین 22% که میگن این در حقیقت از یک مبلغ کم 22% بالا رفته، بسیار زیاد هم بالا نرفته. یعنی امکان داره که از راه چابهار میوه خشک صادر شده باشه به هند، امکان داره که از راه پاکستان پاکستانی‌ها اجازه داده باشن که چیز صادر شده باشه، اما این راه حل کلی بر افغانستان نیست. یعنی پارتنرای عمده تجارت افغانستان پاکستان و ایران هستن و در اونجا باید صادرات ما زیاد شود.
فرهادی در مورد این که چرا به اساس ارزیابی بانک جهانی صادرات به پاکستان کاهش یافته است چنین میگوید:
در کل مشکلات تجارتی با پاکستانی است که پاکستان به دلایل سیاسی وقتی که گذرگاه های مثلا سپین بولدک یا ترخمه بسته می کنه، در اینجا امتعه تجارتی هم بند می مانه و امتعه تجارتی که ما با پاکستان صادر می کنیم این میوجات است و میوجات ضایع می شه و اگر بندر پاکستان باز هم کنه در اون وقت شاید یک سی میوجات ضایع شده. یعنی مشکل پاکستان است که سیاست و تجارت با همدیگر گدود میکنه و در بین ازی تاجرا خسارمند میشن.
اما نصرالله استانکزی آگاه امور سیاسی به این باور است که کاهش صادرات افغانستان با پاکستان و افزایش آن با هند بیشتر بوده سیاسی دارد.
از نظر سیاسی در حد اقل در 2 سال گذشته تنش بین کابل و اسلام آباد باعث ازی شده که سکتور تجارت و اقتصاد هم زیر شعاع قرار بده و از طرف دیگه هم به عنوان رقیب جدی پاکستان هر حکومتی که در کابل باشه و با اسلام آباد روابط متشنج باشه فرصت میده تا از نظر اقتصادی هم پاکستان زیر فشار بیاره.
با گفته آقای استانکزی، باز شدن بندر چابهار در ایران هم در این میان نقش زیاد داشته است.
با باز شدن بندر چابهار هندی ها علاقه داره که یک بار دیگه دو بازی را یا دو بود بازی بکنن، از یک طرف پس هیارن هم و تجارت عنعنوی شانه با افغانستان باز بکنن و از نظر سیاسی و اقتصادی مارکت پاکستان که با افغانستان هست او را زیر شعاع قرار بدن.
بانک جهانی میگوید که صادرات افغانستان در جنوری 2024 با 5% کاهش نسبت به سال 2023 به بیش از 140 میلیون دلار رسید، در حالی که در جنوری 2023 این رقم بیش از 148 میلیون دلار بود. چرا صادرات زغال سنگ از افغانستان به پاکستان کاهش یافته؟ بانک جهانی میگوید که صادرات زغال سنگ افغانستان به پاکستان در سال 2023 ضربه قابل توجهی را متحمل شد و با 87% کاهش به نزدیک 4 میلیون دلار رسید، زیرا به گفته این بانک پاکستان زغال سنگ خودش را که به مراتب ارزان‌تر تمام میشد ترجیح داد. صادرات زغال سنگ افغانستان به پاکستان از موارد مورد علاقه اسلام آباد بود که پس از برگشت طالبان به قدرت در آگست 2021 به یک موضوع داغ مبدل شد. شهباز شریف حدود 2 سال پیش در زمان صدارت نخستش گفت که کشورش می خواهد زغال سنگ افغانستان را با تخفیف بالا خریداری کند. اما حکومت طالبان بعداً مالیات بر صادرات زغال سنگ را افزایش داد که ظاهراً به میل پاکستان نبود. پاکستان چرا دیگر علاقمند به زغال سنگ افغانستان نیست؟ فرهادی چنین پاسخ می‌دهد:
اما پاکستان از افریقای جنوبی و از دیگر جای ها زغال سنگ ارزان‌تر یافت و امکان دارد که با نوعیت بالاتر و پاکستان چون که بندر داره، بندر کراچی داره، خودش میتونه که توسط کشتی عینی چیزی که زغال سنگ باشه از دیگه جای وارد کنه و این سبب شده که در حقیقت درخواست پاکستان از زغال سنگ از افغانستان کمتر شده به خاطر که زغال سنگ خود از جای دیگر خریده.
اما نصرالله استانکزی با آقای فرهادی هم نظر نیست.
ببینیم پاکستان میخواست که با این اقدامش دو ضربه بزنه، از یک طرف مواد خام از دست یک حکومت که تجربه در مسائل تجارتی و اقتصادی نداشت که حکومت طالبا بود به دست بیاره، و از طرف دیگه هدفشان ای بود که انرژی خود را تامین بکنه. و متاسفانه که طالبا هم در اول با دیتاتی تمام نرخ بسیار پایان این قرار داد کردن، پسانگ متوجه شدن، وقت مالیات و تعرفه ها را بالا بردن، پاکستانی ها عکس العمل نشان دادن. میتونه به عنوان یک عامل باشه در تنش مناسبات.
اما بانک جهانی میگوید که خسارات را که افغانستان در بخش صادرات زغال سنگ از سوی پاکستان متحمل شد با افزایش صادرات مواد غذایی و نساجی تا حد جبران کرد. بر اساس گزارش بانک جهانی، میوه خشک و تازه افغانستان، منسوجات و همچنان پنبه این کشور حالا بیشتر به هند صادر می شود. اما بانک جهانی در گزارش خود گفته که واردات افغانستان نسبت به جنوری 2023 افزایش 37% را شاهد بوده که باعث افزایش کسر تجارتی شده است. دلیل افزایش واردات افغانستان چیست؟ فرهادی می گوید
متاسفانه افغانستان یک کشور است که تقریبا 2.5 صادرات خود واردات میکنه، چون که مواد غذایی واردات میکنه، مواد صنعتی واردات میکنه، مواد ساختمانی هم واردات میکنه، چون که خودش این چیزها را تهیه نمیکنه افغانستان. و دلیل ای است که تمام چیزهایی که به مصرف میرسه در افغانستان وارد میشه.
بانک جهانی حجم واردات سالانه افغانستان را 5.5 میلیارد دلار تخمین زده، چیزی که به گفته بانک جهانی کسر تجارتی 3.5 میلیارد دلاری را در افغانستان ایجاد کرده است. کسر تجارتی چیست؟ فرهادی میگوید
کسر تجارتی یعنی که یک کشور از چیزی که صادر میکنه بیشتر وارد کنه، و در حقیقت در اینجا واردات زیاد شده و صادرات کمی کمتر شده، خصوصا از خاطر زغال سنگ و از خاطر میوه‌جاتی که در بندر خراب شدن، و این سبب شده که کسر تجارتی صورت بگیرد.
در گزارش بانک جهانی آمده است که ایران با 32%، امارات متحده عربی با 27%، پاکستان با 14% و چین با 5% منبع عمده واردات افغانستان در 2023 بودند. کدام کالاها بیشتر به افغانستان وارد می شوند؟ بر اساس بانک جهانی، مواد غذایی مختلف از جمله آرد، برنج، چای، ماشین‌آلات و تجهیزات مانند وسایل نقلیه و ماشین‌آلات زراعتی و مواد سوخت از جمله کالاهایی است که افغانستان بیشتر به آن نیاز دارد و به این کشور وارد می شود. خواستم از مقام‌های طالبان در مورد گزارش بانک جهانی بپرسم، اما تا تایید این گزارش به پرسش‌هایم پاسخ ندادند. پیش از این مقام‌های طالبان ادعا کرده بودند که حکومت طالبان افغانستان را سقوط اقتصادی نجات داده است، اما بانک جهانی در گزارش تازه خود اقتصاد افغانستان را کمجان توصیف کرده و گفته که تورم همچنان ادامه دارد. با برگشت طالبان به قدرت در نزدیک 3 سال گذشته، افغانستان هنوز هم با مشکل اقتصادی جدی روبرو است. سازمان ملل متحد میگوید که نزدیک 30 میلیون نفر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. وضعیت اقتصادی جاری در افغانستان بر زندگی مردم چه تأثیر گذاشته است؟ وضعیت اقتصادی افغانستان در زیر سلطه طالبان به شدت بر زندگی روزمره مردم تأثیر گذاشته. به طور مثال، به گفته بانک جهانی، ارزش پول افغانی کاهش یافته، بهای نیازمندی های اولیه گران شده و افزایش میزان بیکاری بر قدرت خریداری مردم عادی در شهرها و به خصوص روستاها تأثیر گذاشته است. از سوی دیگر، از ناامنی غذایی و فقدان مراقبت های اولیه در بخش صحت گزارش می شود. گزارش های بین المللی نشان می دهند که زنان، کودکان و سالمندان بیشتر از دیگران آسیب پذیر هستند. در گوشه ای از شهر هرات در غرب افغانستان، خیر محمد 72 ساله که نانآور همسر پیر و 2 دخترش است، مجبور به گدایی شده. او درباره مشکلاتش به رادیو آزادی چنین میگوید:
به خدا بود که یک نون به خانه نبوده که من امرو خود بیارم کنار بازار بخورم. این یکم خدا علم الغیبه که نون بیایی یا نه. مشکلات ها هر چی که بگیم دیگه به آج خودش. همین بودی آرد ما 500 باشه که همین 100 رو بکنم مالی بودی آرد باده. همین تین روغن همین چارمانه روغن ما 200 باشه که همین 200 کوک ما بادیم همین یک کلی روغنی بخواستانی یک کلی برنج بخواستانی کوپ بود.
حمید بیانی یکی از صدها